19 این صدای رادیو فرداست. و با درود به شما، من کیوان حسینی در مجله شامگاهی امشب از همین حالا در کنارتون خواهم بود تا ساعت 8 شب در روز سه‌شنبه 20 اردیبهشت ماه سال 1390 خورشیدی، دهم ماه می سال 2011 میلادی. مجله شامگاهی امشب پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر و همچنین برنامه هفتگی صدای شما هم در نیمه دوم مجله شامگاهی امشب پخش میشه. اما قبل از همه اونها سری میزنیم به دنیای خبرها. کیان معنوی هم اکنون به من پیوسته تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. کیان،
با درود فراوان. ایران میگوید به نامه کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا در مورد اثرگیری مذاکرات هسته‌ای پاسخ داده است. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در پاسخ به نامه کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا گفت ایران از بازگشت گروه 5+1 به گفتگو استقبال میکند. به گزارش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، این نامه امروز سه‌شنبه توسط سفیر جمهوری اسلامی در اتحادیه اروپا به خانم اشتون تسلیم شد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی علایالدین بروجردی امروز به خبرگزاری ایسنا گفت بر اساس اطلاعاتی که از سازمان انرژی اتمی ایران دریافت کرده، ایراد نیروگاه هسته‌ای بوشهر برطرف شده و سوخت‌گذاری آن انجام گرفته است. و افزود هم اکنون نیروگاه بوشهر مراحل فعال شدن برای ورود به مرحله موسوم به بحران شدن را می‌گذراند. و گفت زمان ورود برق تولیدی این نیروگاه به مدار فعلا اعلام نشده است. ماهر اسد، برادر کوچک بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، همراه با 12 تن دیگر از مقامات بلندپایه سوریه به دلیل دست داشتن در سرکوبی اعتراضات این کشور مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا شدند. اسامی آنان امروز سه‌شنبه در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا منتشر شد. در میان این نام‌ها علاوه بر ماهر اسد که به عنوان مرد قدرتمند گارد ریاست جمهوری و سرپرست عملیات سرکوب معرفی شده، اسامی علی مملوک رئیس سازمان اطلاعات سوریه و محمد ابراهیم شعر وزیر جدید کشور سوریه دیده می‌شود. این تحریم‌ها عبارت است از مسدود شدن دارایی‌های این افراد در خارج از سوریه و عدم صدور روادید برای آنان. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت تصویب ادغام وزارتخانه ها توسط دولت به معنای نهایی شدن ادغام نیست، بلکه تنها مقدمه یک کار است. رئیس مجلس افزود ادغام وزارتخانه ها نهایتا باید با نظر و تصویب مجلس انجام شود و سپس برای وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد گرفته شود. در بمباران‌هایی که به گفته خبرنگاران شدیدترین بمباران‌های ترابلس در هفته گذشته بود، هواپیماهای ناتو در طی شب گذشته دست کم 4 هدف را در پایتخت لیبی بمباران کردند. یکی از ساختمان‌های بمباران شده به گفته اهالی محل متعلق به یک نهاد اطلاعاتی نظامی و ساختمان دیگر محل کار و مراجعه نمایندگان مجلس لیبی بوده است. یکی از هدف‌ها ظاهراً یکی از مجتمع‌های محل سکونت بستگان معمر قذافی رهبر لیبی بوده. به گفته مقامات لیبیایی چند نفر در این بمباران‌ها زخمی شدند. در ادامه خبرها، فعالان سیاسی سوریه مردم را برای ابراز همبستگی با هزاران معترضی که در این کشور دستگیر شدند برای امروز به ادامه تظاهرات فراخواندند. این فراخوان توسط گروه موسوم به انقلاب 2001 سوریه برای اینترنت منتشر شده است. زهیر جرانه وزیر پیشین جهانگردی مصر به جرم حیف و میل اموال عمومی و سوء استفاده از مقام خود به 5 سال زندان محکوم شد. وی در مورد اتهامات فروش زمین‌های دولتی کمتر از قیمت واقعی و صدور مجوزهای غیرقانونی مجرم شناخته شد. و آخرین خبر این که خانواده‌های 2 جوان آمریکایی زندانی در ایران روز دوشنبه در بیانیه‌ای خواستار آزادی فرزندانشان شدند. خانواده‌های جاش فتال و شیم باور اتهام‌های این دو را ناعادلانه خوانده و گفتند که مقام‌های قضایی ایران از بازی با زندگی این دو تن دست بردارند.
ممنون، خبرها را از کیان معنوی شنیدیم. اما آنچه در مجله شامگاهی امشب انتظار ما را می کشد. یک بار دیگر ایران می گوید آماده است تا به پای میز مذاکره با گروه 5+1 برگردد. آیا گشایشی در پرونده کهنه هسته‌ای ایران در راه است؟ خواهیم شنید. یک نماینده پارلمان اروپا میگوید جان ساکنین اردوگاه اشرف در عراق در خطر است. این سیاستمدار اروپایی گفته فاجعه ای انسانی برای اعضای مجاهدین خلق در راه است. جزئیات حرفایش را خواهیم شنید. بالاخره 50 روز بعد از آغاز سال 90 بودجه این سال تصویب شد. در جلسه بررسی بودجه در مجلس چه گذشت؟
دولت نمیتواند در سال 1390 قیمت
قانون هم سراحتاً 5 سال دولت را موظف کرده این قانون را اجرا بکنه.
هم باید طرف جبران خانواده را فکر کرد، هم طرف تولید خیلی مهمه.
تصویب شد با رأی بالایی.
در کنار گزارشی درباره دیجیتالی شدن موزه موسیقی ایران و نظرات شما و البته گزارش ورزشی امروز در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. جمهوری اسلامی سرانجام برای از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای‌اش با گروه 5 به علاوه 1 رسماً اعلام آمادگی کرده است. این آمادگی را سعید جلیلی، مرد شماره 1 جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای، با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در میان گذاشته. با این حال، آنچنان که علیرضا طاهری از قول دیپلمات‌های غربی گزارش می‌دهد، به نظر نمی‌رسد که دور آینده این گفتگوهای هسته‌ای با گشایشی سریع همراه شود. علیرضا طاهری.
العالم، شبکه تلویزیونی عربی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، از قول سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید تهران از بازگشت به سر میز گفتگو بر پایه همکاری در چارچوب نقطه نظرهای مشترک استقبال میکند. به گزارش العالم، جمهوری اسلامی آمادگیش برای بازگشت به سر میز گفتگوهای هسته‌ای با گروه 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد همراه آلمان را در نامه‌ای رسمی خطاب به کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرده است. در این نامه سعید جلیلی همچنین نوشته است تحولات در ماه‌های اخیر نشان داد که بسته پیشنهادی تهران برای رفع این بحران هسته‌ای متکی بر واقعیات و تفاهم بوده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی از چند و چون آنچه تحولات اخیر خوانده اطلاعی به دست نداده است. تهران آمادگیش برای بازگشت به سر میز گفتگوهای هسته‌ای را در حالی در میان نهاده که بر سر موضع پیشین خود استوار مانده، همچنان تأکید دارد که دور آینده این گفتگوها باید در چارچوبی فراگیر از جمله چارچوب امنیت و خلع سلاح هسته‌ای در سراسر جهان باشد، نه صرفاً بر سر فعالیت‌های حساس اتمی در ایران که خواست بیچون و چرای گروه 51 است. بدین ترتیب تحلیلگران پیش بینی می‌کنند که دور آینده گفتگوهای هسته‌ای گروه 51 با جمهوری اسلامی راه به جایی نخواهد برد و بر این سوء ظن بین‌المللی دامان خواهد زد که تهران به راستی در پی خرید وقت بیشتر است تا به قابلیت لازم برای تولید سلاح‌های هسته‌ای دست یابد.
ایران میگوید آماده است به پای میز مذاکرات هسته‌ای برگردد و با گروه 5 به علاوه 1 مذاکره کند. گزارش همکارم علیرضا طاهری رو با هم شنیدیم. و ما در پی حمله 19 فروردین ماه نیروهای ارتش عراق به قرارگاه اشرف که به کشته و زخمی شدن تعدادی از اعضای سازمان مجاهدین خلق انجامید، اکنون یک نماینده پارلمان اروپا در پیامی به وزرای امور خارجه و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از حتمی بودن وقوع یک فاجعه انسانی دیگر در این زمینه خبر داده است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
یک مقام رسمی پارلمان اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه هشدار داد که اعضای سازمان مجاهدین مستقر در قرارگاه اشرف واقع در عراق همچنان در خطر هستند و پیشنهاد کرد همه این افراد به سایر کشورها انتقال داده شوند. در حمله ماه گذشته ارتش عراق به این قرارگاه که 3400 نفر سکنه دارد، 35 نفر کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. استروان استیونسون، رئیس کمیته هیئت نمایندگان اتحادیه اروپا در روابط با عراق، در ایمیلی به وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی این اتحادیه، هشدار داد این بحران باید پیش از رخ دادن فاجعه ای انسانی بدتر از فاجعه قبلی حل شود. آقای استیونسون روز سه‌شنبه در نشستی مطبوعاتی در لوکسامبورگ پیشنهاد کرده است نیروهای عراقی از محاصره این قرارگاه دست برداشته و امکان دستیابی خبرنگاران و فعالان حقوقی به ساکنان اشرف را فراهم آورند. این عضو پارلمان اروپا همچنین پیشنهاد کرده است که تمام ساکنان این قرارگاه به آمریکا، استرالیا و یا کشورهای اروپایی منتقل شوند. استروان استیونسون روز دوشنبه در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستار حمایت وی نیز شد. در این نامه آمده است امکان وقوع یک فاجعه دیگر انسانی توسط نیروهای عراقی علیه مجاهدین خلق حتمی است. پس از حمله 8 آوریل برابر با 19 فروردین نیروهای عراقی به قرارگاه اشرف، سازمان ملل با فرستادن ناظران خود کشته شدن تعدادی از اعضای سازمان مجاهدین خلق را تایید کرد. در پی این موضوع شماری از نمایندگان پارلمان اروپا از سازمان ملل متحد و آمریکا خواستند در جهت حفاظت از جان ساکنان اردوگاه اشرف تلاش کنند.
گزارش همکارم شاهین بشیری را درباره هشدار یکی از نمایندگان پارلمان اروپا در ارتباط با وضعیت کسانی که در اردوگاه اشرف زندگی می کنند با هم شنیدیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
حسابسازی، بودجه جدید، اول دعوات و تعابیری دیگر از این دست همگی واکنش‌های مختلفی است به رأی نهایی نمایندگان مجلس به بودجه سال 1390 که سرانجام 50 روز پس از آغاز سال 90 از تصویب گذشت. آرش حسنیا گزارشی دارد از تصویب دیر هنگام لایحه بودجه امسال که حتی پس از تصویب متن کامل آن در دسترس رسانه‌ها نیست.
لایحه بودجه سال 90 وقتی 2 ماه دیرتر از موعد مقرر در بهمن ماه پارسال به مجلس رسید، رقمی 538 هزار تومانی را یدک می کشید. رقمی که بیش از 50% رشد نسبت به بودجه سال قبل از خود را ثبت کرده بود. رقم 538 هزار تومانی پیشنهادی دولت در کمیسیون تلفیق مجلس با 21 هزار میلیارد تومان کاهش به 517 هزار میلیارد تومان رسید. هشدار کارشناسان اقتصادی به تورمزا بودن لایحه بودجه باعث شد تا گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه در صحن علنی مجلس نیز با کاهشی نزدیک به 10000 میلیارد تومان روبرو شود و در نهایت رقم سقف بودجه روی عدد 508 هزار میلیارد تومان بسته شد، یعنی 30000 میلیارد تومان کمتر از آنچه دولت پیشنهاد کرده بود. شاید مهمترین دلیل گلایه محمد رضا میرتاج دینی، معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد از مجلس را بتوان در همین کاهش 30000 میلیارد تومانی جستجو کرد که گفته مجلس به جای تصویب لایحه بودجه، بودجه جدیدی نوشته است. مهمترین کاهش ارقام بودجه در جریان رسیدگی به اعداد ارقام آن، کاهش اعداد و ارقام مربوط به هدفمند کردن یارانه هاست که بر اساس آن نمایندگان مجلس رقم 63 هزار میلیارد تومانی پیشنهاد شده دولت را به 54 هزار میلیارد تومان رساندند و دولت را به افزایش تا سقف 20% قیمت حامل های انرژی محدود کردند.
دولت نمیتواند در سال 1390 قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای را بیش از 20% نسبت به سال 89 افزایش دهد.
قانون هم صراحتاً 5 سال دولت را موظف کرده این قانون را اجرا بکنه. هر بخشی از این بنده های قانون بسیار اساسی و مهم را اگر ما نادیده بگیریم، یقین ما با مشکلات جدی مواجه میشیم.
هم باید طرف جبران خانواده فکر کرد، هم طرف تولید خیلی مهمه. توی قانون اومده که حد اکثر 50% درآمد حاصل میشه به صرف خانواده بشه.
دولت اینجور نیست که فضای کشور این باشه که بناس قیمت ها افزایش پیدا بکنه یا قصد دولت این باشه. این که خود ما بحث 20% رو در فضای کشور مطرح کنیم این علامت مناسبی نیست.
همچنین چند که نماینده دولت گفتن یک حیای ممکن است بازار داشته باشه که تا 20% امکان افزایش دارد و مغایر قانون هدفمند کردن یاران است که کل دولت از کمیسیون مخالفه.
نمایندگان نظرشون راجع به این پیشنهاد اعلام بفرمایند. تصویب شد با رأی بالایی.
البته کاهش 9000 میلیارد تومانی بودجه هدفمند کردن یارانه‌ها آنگونه که محمد رضا فرزین معاون وزیر اقتصاد در تلویزیون جمهوری اسلامی توضیح داده به کاهش در رقم یارانه 45500 تومانی هر نفر یارانه بگیر منجر نخواهد شد.
همونطور که مستظرید در قانون منابع پایداری برای پرداخت به مردم و تولید کنندگان دیده شده که بر این اساس دولت هم پرداختی رو تنظیم کرده و در تصمیم جدیدی که اتخاذ شده ما به طور ماهانه این میزان یارانه نقدی مردم رو پرداخت میکنه. اطمینان داشته باشن مردم که میزان پرداختی به اونها هیچ کاهشی نخواهد داشت. درست. الان ما برای هر فرد ماهانه 45500 تومان پرداخت میکنیم که این به طور منظم ماهانه در سال جاری همین میزان رو ادامه خواهیم داد. بنابراین هیچ کاهشی در میزان پرداختی یارانه مردم به وجود نخواهد.
کاهش بودجه هدفمند کردن یارانه ها از محل سهم دولت و تولید از یارانه های نقدی تامین می شود که می تواند روزگار دشواری برای تولید کنندگان همراه داشته باشد. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تردید جدی دارد که دولت بتواند همین اعداد و ارقام را نیز به دست آورد. او در یادداشتی نوشته تصویب این بودجه اول دعوای محمود احمدی نژاد با مجلس است، چرا که به گمان توکلی دولت یا به دنبال منابع بیشتری است و راهی پیش رویش نیست مگر آنکه خلاف قانون عمل کند که مجلس در برابر او خواهد ایستاد یا اینکه فرافکنی کرده و مجلس را مسئول نابسامانی‌های بعدی معرفی خواهد کرد.
حواشی تازه بعد از تصویب لایحه بودجه سال 90 رو در گزارش همکارم آرش حسنی با هم شنیدیم.
آقای احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم
این چهار تا خس و خاشاک که گفتید
در اساس فرامین اسلامی هستش.
نه همش
بیخود. ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیجن.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون چی کار باتون میکنم.
و ما نوبت رسید به دنیای موسیقی و گزارشی از دنیای موسیقی، البته نه موسیقی روز که معمولا از رادیو فردا میشنوید، بلکه قدیمی ترین صداهایی که از موسیقی ایرانی ضبط شده و در حال حاضر موجود هست. موزه موسیقی ایران در تهران در نظر دارد با یاری و همکاری آلمان گنجینه موسیقی گذشته و حال خود را دیجیتالی و امروزی کند. با این خاطر علی مرادخانی مدیر این موزه به آلمان آمده رفته و تاکنون با دو نهاد معتبر و سرشناس از جمله مرکز موسیقی جهان در آلمان گفتگوی را انجام داده. شرح بیشتر درباره این همکاری موسیقایی میان آلمان و ایران در گزارش همکارمان شهرام میریان.
چول خزان گلشن آشنایی بازم آتش به جان زد جدایی عمر من انگار نشد بر تو تو ندیدم جز بر
برای آن که موسیقی گذشته ایران با چنین کیفیتی که شنیدید به گوش مخاطبان راه نیابد، موزه موسیقی ایران که یک سال و اندیز در تهران راه اندازی شده، دست یاری و همکاری به سوی آلمان دراز کرده. موزه موسیقی ایران از جمله نهادهایی است که بدون هیچ گونه وابستگی به سازمانها و نهادهای دولتی مانند وزارت ارشاد از سوی هنرمندان پیشکسوت و دلسوز موسیقی بنیان گرفته و طی مدت کوتاهی که از بنیان گذاریش می گذرد به پیشرفت‌هایی هم دست یافته. بالا بردن کیفیت موسیقی ضبط شده گذشته و حال ایران یکی از هدفهای اولیه موزه موسیقی در تهران است که به خاطر نبود امکانهای فنی تا کنون محقق نشده. از این رو علی مرادخانی مدیر موزه همراه با دو تن از همکارانش به آلمان آمده تا با مراکز تخصصی و علمی این کشور گفتگوهایی را پیرامون یاری‌ها و همکاری‌ها انجام دهد. مدرسه عالی موسیقی در شهر هانوفر و مرکز موسیقی جهان وابسته به دانشگاه هیلدزهایم دو نهاد شناخته شده موسیقی هستند که این گروه ایرانی با دست‌اندرکاران آنها در حال گفتگو است. به گفته آقای علی مرادخانی مدیر موزه موسیقی در ایران، امروزی کردن موسیقی ضبط شده گذشته و حال ایران ضمن حفظ و نگهداری میراث موسیقایی و فرهنگی ایران راه را برای دسترسی دانشجویان و پژوهشگران هم به موسیقی با کیفیت بالا هموار می کند. پروفسور رایموند فوگلز، سرپرست مرکز موسیقی جهان در آلمان هم گفته است این مرکز در نظر دارد موزه موسیقی در تهران را در امور فنی و تکنیکی یاری دهد و سپس از گنجینه‌های موجود موسیقی در این موزه برای تحقیقات خود استفاده کند. مدرسه عالی موسیقی در شهر هانوفر آلمان هم دیگر مرکزی است که موزه موسیقی ایران برای همکاری برگزیده. سوای این، شهر هانوفر دارای یک پیوند تاریخی 105 ساله در ضبط و تولید صفحات گرامافونی با ایران است و نخستین صفحات موسیقی ایرانی هم در همین شهر هانوفر ضبط شده.
اینو دل دادم و مهرم خریدم، ترسم آخر که وفایم نبینم، بعد دیدم و مهنم کشیدم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
برای شما که شنونده رادیو فردا هستید، راه‌های زیادی وجود داره که بتونین با ما تماس بگیرین و نظرات خودتون رو با میلیون‌ها شنونده رادیو فردا در سراسر جهان در میون بذارید. میتونید به ما زنگ بزنید، بر روی پیامگیر ما میتونید برای ما SMS بفرستید و میتونید حتی توی وبسایت ما کامنت بذارید. پیامگیر رادیو فردا شمارش هست 20420221121113، جایی که میتونید زنگ بزنید و نظرات خودتون رو ضبط بکنید تا صداتون از رادیو فردا پخش بشه. و خب شماره SMS گیر ما هم هست 20420603874150 که میتونید به ما SMS بزنید تا یکی از همکاران من این SMS های شما رو بخونه و دیگران در جریان نظر شما قرار بگیرن. همین حالا هم چند تا از SMS های شما توسط یکی از همکاران من خونده شده که در دقایق پیش رو با هم میشنویم.
خانم یا آقای بینام برای ما نوشتند دیروز در یکی از شهرک‌های تهران نیروهای انتظامی مانند کماندوها از پشت بام‌ها آویزان شدند و تمام ماهواره‌های دم پنجره‌ها را خرد کردند. تو رو خدا، آیا اینجا می‌شود باز هم زندگی کرد؟ و باز هم خانم یا آقای بینام از ایران برای ما نوشتن با اعتصاب به تمام افرادی که به جرم گفتن حق در زندانند کمک کنید، برای خود تلاش کنید. شنونده دیگر رادیو فردا هم آزادی محمد نوریزاد رو به شنوندگان رادیو فردا تبریک گفتند. شنونده دیگری که خودشون رو یک فرد مسیحی معرفی کردن، نوشتند که شغل اصلیشون بازیگری هست اما چون مسیحی هستند اجازه گویندگی در صدا و سیما رو به ایشون نمیدن. ایشون خواستن که تدبیری برایشون یافته بشه. شنونده‌ای به نام آقای شهرام از شهر مشهد برای ما قطعه شعری رو نوشتند با این مضمون: در ایران تا بود ملا و مفتی، به روز بدتر از این هم میفتی. آقای سجاد برای ما نوشتن تعجب میکنم از آن شخصی که قبل از آمدنش روی کار با سخنان شیرین جوانان را گول میزند، ادعا میکند و بعد هم به دخالت در خاورمیانه میاندیشد. شنونده دیگری چند سوال مطرح کردن. ایشون پرسیدن درآمد ایران کجا می رود؟ خرج چه چیزی می شود؟ چرا ما احساس فقر می کنیم؟ شنونده یه بدون نام دیگری هم برای ما نوشتند سرپرست خانواده 12 نفری بدون هیچ منبع درآمدی، بیکارم بدون بیمه، شما بگویید به کجا بروم؟ شنونده ای از بندر عباس برای رادیو فردا اسمس فرستادن با این مضمون که من از ایران اسمس می کنم، زن هستم، 3 بچه دارم، شوهرم را ماشین زد مرد، حالا هیچ کسی نیست کمکم کند، از شما خارجی ها خواهشمندم کمکم کنید. شنونده بینام دیگری برای ما نوشتند چقدر مقامات جمهوری اسلامی ضد دولت آمریکا سخن میگویند، گویی که ارث پدرشان را میخواهند، حالا عده‌ای ضعیف باید بسوزند و بسازند مثل بنده و برخی دیگر. آقای ایمان از تهران نوشتند که شما ادعای بی‌طرفی میکنید، پس چرا از مردم ستم دیده بحرین که به دست آل سعود و آل خلیفه کشته و مجروح میشوند گزارش نمیدهید؟ باید خطاب به این شنونده محترم بگم که اونهایی که مرتب به رادیو فردا گوش میکنن میدونن که در این باره تاکنون ده‌ها خبر، گزارش و تحلیل پخش شده. البته این تحلیل‌ها و گزارش‌ها همچنان ادامه خواهد داشت. و آقای نصیر احمد از سیستان و بلوچستان در اسمس اعتراضیشون نوشتن شما که اسمس ها رو نمیخونید. بفرمایید آقای نصیر احمد، داریم میخونیم.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2420-603-874-150.
ممنون از شما که برای ما اسمس فرستادید، نظرات خودتون رو نوشتید. نوبت رسیده در مجله شامگاهی امشب تا بریم به دنیای ورزش و آخرین و مهمترین خبرهای ورزشی رو از همکارم فریبرز غریب بشنویم.
در آستانه آغاز هفته ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، عربستانی‌ها بار دیگر با بهانه‌های واهی دست به حاشیه‌سازی برای میزبانی ایران زدند. به گزارش سایت فدراسیون فوتبال ایران، عباس ترابیان سرپرست کمیته روابط بین‌الملل فدراسیون درباره ادعاهایی که از سوی عربستانی‌ها درباره وضعیت ورزشگاه و آلوده بودن آب‌های آشامیدنی که در اختیار آنها قرار می‌گیرد گفت: ما فدراسیون ایران پاسخ یاوه‌گویی های عربستانی ها را نمی دهیم، چرا که طرف ما کنفدراسیون فوتبال آسیا است. پایان نقل قول. ترابیان همچنین تصریح کرد که نماینده ویژه AFC از امکانات میزبانی اصفهان و تهران اعلام رضایت کرده و فیفا شکایت باشگاه های عربستانی را به رسمیت نمی شناسد. به نقل از سایت فدراسیون فوتبال ایران، در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا امشب دو نماینده ایران در برابر حریفان به میدان می روند. در گروه C پرسپولیس در یک بازی حیثیتی در امارات به مصاف الوحده می روند. از این گروه الاتحاد عربستان و بنیادکار ازبکستان از پیش جواز صعود گرفتند و دیدار پرسپولیس با الوحده یک دیدار کاملا تشریفاتی است. اما در گروه D ذوب‌آهن بهترین تیم ایرانی لیگ قهرمانان که از پیش عنوان سرگروهی خود را قطعی کرده، امشب در ورزشگاه فولادشهر اصفهان میزبان تیم دوم جدول الشباب عربستان است. فردا شب هم سپاهان در ابوظبی با الجزیره امارات دیدار می‌کند و استقلال در تهران پذیرایی از النصر عربستان را بر عهده دارد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران قاضی القضات جدید این فدراسیون را معرفی کرد. بر پایه حکم کفاشیان، اسماعیل حسنزاده به عنوان سرپرست جدید کمیته انضباطی منصوب شد. این پست را پیش از این نزدیک به 4 سال مشتبه شریفی بر عهده داشت. کمیته انضباطی یکی از شلوغ‌ترین و پرکارترین کمیته‌های فدراسیون فوتبال ایران است. با پایان یافتن دیدارهای لیگ دست اول باشگاه‌های ایران، دو تیم داماش گیلان و مس سرچشمه کرمان به طور مستقیم به لیگ برتر صعود کردند و دو تیم آلومینیوم هرمزگان و مقاومت سپاسی شیراز هم به دیدار پلی‌آف راه یافتند که باید برای تعیین تیم سوم صعود کننده در 2 بازی رفت و برگشت به مساف هم بروند. و دیشب در لیگ برتر فوتبال انگلیس در آخرین بازی هفته 36 لیورپول در خانه فولهام کاری کرد کارستان و 5-2 میزبانش را شکست داد. امشب در یک دیدار موقعه جزیره منچستر سیتی در خانه میزبانی از تاتنهام را عهده دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
گزارش ورزشی رو با هم دیگه شنیدیم و فرصتی که داریم استفاده میکنم یادآوری میکنم که شما میتونید برید به وبسایت ما در آدرس radiofarda.com و از اونجا هم خبرها و گزارش‌های این رادیو رو تعقیب بکنید. اتفاقا اگه همین حالا برید به radiofarda.com، عنوان اول و مهمترین خبری که در وبسایت ما هست اینه: اختلاف تازه مجلس و دولت، لاریجانی ادغام وزارتخانه ها را غیرقانونی خواند. اگر میخواید این مطلب رو مفصل بخونید یا تعداد زیادی از مطالب دیگه که تو وبسایت ما هست، برید با آدرس radiofarda.com، و اگر خواستید برید با آدرس radiofarda.com و به صد فیلتر برخوردید، میتونید از تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا استفاده کنید. sandali.com آدرسیه که به شما کمک میکنه تا بتونید از فیلتر عبور بکنید و آزادانه در اینترنت به اطلاعات اخبار دسترسی داشته باشید. و همینطور برای دسترسی به فیلتر شکن سایفون هم میتونید برید به آدرس farhang.biz.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 19:30، نیمه دوم مجله شامگاهی امشب از همین لحظه شروع شد. در این نیمه از مجله شامگاهی میتونید برنامه هفتگی صدای شما رو بشنویم، اما قبل از اون یه بار دیگه سری میزنیم به دنیای خبرها با کیان معنوی.
خانم آقایان، با درودی دوباره. سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در پاسخ به نامه کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت ایران از بازگشت گروه 5+1 به گفتگو استقبال می‌کند. به گزارش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، این نامه امروز سه‌شنبه توسط سفیر جمهوری اسلامی در اتحادیه اروپا به خانم اشتون تسلیم شد. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت تصویب ادغام وزارتخانه ها توسط دولت به معنای نهایی شدن ادغام نیست، بلکه تنها مقدمه کار است. رئیس مجلس افزود ادغام وزارتخانه ها نهایتاً باید با نظر و تصویب مجلس انجام شود و سپس برای وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد گرفته شود. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی علاءالدین بروجردی امروز به خبرگزاری ایسنا گفت بر اساس اطلاعاتی که از سازمان انرژی اتمی ایران دریافت کرده، ایراد نیروگاه هسته‌ای بوشهر برطرف شده و سوخت‌گذاری آن انجام گرفته. و افزود هم‌اکنون نیروگاه بوشهر مراحل فعال شدن برای ورود به مرحله‌ای موسوم به بحرانی شدن را می‌گذراند. و گفت زمان ورود برق تولیدی این نیروگاه به مدار فعلا اعلام نشده است. ماهر اسد، برادر کوچک بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، همراه با 12 تن دیگر از مقامات بلندپایه سوریه به دلیل دست داشتن در سرکوبی اعتراضات این کشور مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا شدند. اسامی آنها امروز سه‌شنبه در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا منتشر شد. در بمباران‌هایی که به گفته خبرنگاران شدیدترین بمباران ترابلس در هفته‌های گذشته بود، هواپیماهای ناتو در طی شب گذشته دست کم 4 هدف را در پایتخت لیبی بمباران کردند. یکی از ساختمان‌های بمباران شده به گفته اهالی محل متعلق به یک نهاد اطلاعات نظامی و ساختمان دیگر محل کار و مراجعه نمایندگان مجلس لیبی بوده است. فعالان سیاسی سوریه مردم را برای ابراز همبستگی ها با هزاران معترضی که در این کشور دستگیر شدند برای امروز به ادامه تظاهرات فراخواندند. این فراخوان توسط گروه موسوم به انقلاب 2001 سوریه بر روی اینترنت منتشر شد. زهیر جرانه، وزیر پیشین جهانگردی مصر، به جرم حیف و میل اموال عمومی و سوء استفاده از مقام خود به 5 سال زندان محکوم شد. وی در مورد اتهامات فروش زمین‌های دولتی کمتر از قیمت واقعی و صدور مجوزهای غیرقانونی مجرم شناخته شد. خانواده‌های دو جوان آمریکایی زندانی در ایران روز دوشنبه در بیانیه‌ای خواستار آزادی فرزندانشان شدند. خانواده‌های جاش فتال و جین باور اتهام‌های این دو را ناعادلانه خوانده و گفتند که مقام‌های قضایی ایران از بازی با زندگی این دو تن دست بردارند. بودجه سال 1390 پس از 2 ماه تأخیر دیروز دوشنبه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. مبلغ کل بودجه سال جاری حدود 508 تریلیون تومان است و حدود 40% بیشتر از بودجه سال قبل است. سازمان ملل میگوید دولت سوریه به کمک‌های بشردوستانه و کارشناسانی که قرار بود از طرف این سازمان نیازهای فوری در چند شهر را برآورده کنند، اجازه ورود به شهر درعا را نداده است. دادستان کل ایران و سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه خبر دستگیری چند تن از مدعیان علوم غریبه را تایید کرد و گفت دادستانی در این زمینه ورود پیدا کرده است و افرادی نیز دستگیر شدند که در بازداشت به سر میبرند.
ممنونم، خبرها رو از کیان معنوی با همدیگه شنیدیم. و اتفاقا کیان، این خبر آخری خبر خیلی سختی بود، ولی درباره علوم غریبه یه چیز
علوم غریبه و جنگیری و
جادو و جنبلی که احمدی نژاد از وقتی به قدرت رسید همیشه متهم بوده که از این کارا میکرده، و همینطوری که کیان هم در این خبر برامون خون، اخیراً در چند روز اخیر، در چند هفته اخیر، موضوع این بس دوباره به رسانه‌ها برگشته، به خاطر اینکه همونطوری که در خبر کیان هم بود، دادستان خبر بازداشت چند نفر از این در واقع جادوگرا رو داده. برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست امروز که الان قراره بشنویم به همین موضوع اختصاص داره که همکارم جان خاکزاد اون رو تهیه کرده، با هم میشنویم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر شما شنونده گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. برنامه شما شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا در رادیو فردا. در برنامه امروز نخست به سوال یک کاربر وبسایت رادیو فردا پاسخ می‌دهیم و سپس بحث آزاد برنامه امروز را خواهید شنید که در آن سه شنونده شرکت کردند. امیدواریم با ما بمانید تا برنامه خودتون رو در رادیو فردا بشنوید.
صدای شما صدای فرداست.
خانم نگین، کاربر وبسایت رادیو فردا، در ایمیلی که برای ما ارسال کردند می نویسند: با تشکر از برنامه خوبتون، یک سوالی داشتم، چطوری میتونم برنامه شما رو ذخیره کنم؟ مثلا یه گزارش هست که خب خیلی دوست دارم توی آرشیو برنامه‌های مورد علاقم ذخیره‌اش کنم که هر دفعه نخوام بیام توی اینترنت گوش بدم، اما وقتی این گزارش پخش میشه تو وبسایت هست اما دگمه ذخیره یا دریافت نداره، میشه در این مورد منو راهنمایی کنید؟ دوست عزیز، کافیست شما سمت راست صفحه وبسایت رادیو فردا روی جدول امروز برنامه ها کلیک کنید و بعد سمت چپ صفحه‌ای که باز می شود روی انتخاب کنید و بشنوید کلیک کنید. فهرست تمام بخش های خبری، مجله ها و برنامه های هفتگی با ساعت پخش در اختیار شما قرار می گیرد. شما سه گزینه برای شنیدن برنامه ها در اختیار دارید که روبروی هر بخش خبری یا برنامه قرار گرفته است: بشنوید، لیست پخش و بارگزاری. روی بارگزاری هر برنامه که قصد دارید آن را در کامپیوتر خود آرشیو کنید کلیک کنید. این برنامه به کامپیوتر شما منتقل می شود و شما می توانید این برنامه را در کامپیوتر خودتون هر طور که دلتان می خواهد آرشیو کنید. با سپاس از شما. دوستان، اگر شما هم سوالی درباره وبسایت ما دارید با ما در میان بگذارید.
صدای شما صدای فرداست.
رسیدیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا. در این بحث سه شنونده شرکت کردند: آقای بابک، آقای فرشاد و آقای مدارا، که از هر سه شما سپاسگزاریم که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کردید. دوستان، موضوع بحث این هفته مسائلی است که در ایران این روزها مورد بحث محافل خبری، سیاسی و همینطور افکار عمومی قرار گرفته. به دنبال اختلاف نظرهایی که بین آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، و آقای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، بر سر استعفای آقای حیدر مصدحی، وزیر اطلاعات، آغاز شد و با ابقای آقای مصدحی از سوی آیت الله خامنه‌ای این اختلافات دامن دارتر شد، اتهام‌های مختلفی از سوی حامیان رهبر متوجه رئیس جمهوری اسلامی شده. این اواخر برخی از حامیان آیت الله خامنه‌ای، از جمله آیت الله مصباح یزدی، آشکارا از دولت به جنگیری و رمالی سخن گفته. گزارش هایی نیز درباره بازداشت جنگیران مرتبط با دولت، از جمله فردی به نام عباس قفاری هم منتشر شده در خبرگزاری های جمهوری اسلامی ایران. دوستان، از هر سه شما من این سوال رو مطرح میکنم، در این دوران، در این دورانی که ما زندگی میکنیم، ورد و جادو و جنبل کار درستیه یا نه؟ اول نظر شما رو میپرسیم، با آقای بابک شروع میکنیم. آقای بابک، با ورد و جادو و جنبل شما چه ارتباطی دارید؟
حالا من شخصا خودم ارتباطی ندارم، ارتباطم با کسایی هم که بهش اعتقاد دارن ارتباطی ندارم، ولی فکر میکنم مشخصا در دنیای مدرن امروز جای آنچنانی ندارن. ولی حالا آقای احمدی نژاد گرایشات رمالی و مرتضی و جنگیری و اینا داره، خودش میدونه. ولی اون موقع که آقای احمدی نژاد پول یارانه‌های ملت رو که در واقع از پول نفت مملکت هستش میگفت ادای امام زمان داده و شما باید مواظب این پول باشین، کسی ایراد نگیره. ولی حالا همه یادشون افتاده که بی‌کفایتی دولت به خاطر مرتضی‌پرستی آقای احمدی نژاده. فکر می‌کنم من این اختلافی که در واقع الان شروع شده بین آقای احمدی نژاد و باند خلافت بیشتر برمیگرده، اگه اجازه بدید من یک کوتاه مدت بدون اینکه بخوام از بحث جدا بشم اینو بهش اشاره بکنم که این تضاد که من خودم در جمهوری اسلامی میبینم برمیگرده در واقع به ملغمه‌ای که خود جمهوری اسلامی هست. از طرف جمهوری، این جمهوری اسلامی یعنی اختیار تعیین با ملت، و از طرف اسلامی کامل اختیار خداست که طبق رسالهای آقای خمینی ولی فقیه نیابت خدا رو به عهده داره. توی این سیستم من درآوردی تضاد بین این دو نهاد ناخواسته برنامه ریزی شده که انتظار بیشتری هم از چنین سیستمی نمیشه داشت. از یه طرف دیگه بعد از تقلب در انتخابات و جانبداری ولایت فقیه از آقای احمدی نژاد، بازم ناخواسته سرنوشت این دو به هم گره خورد. در دو سال اخیر انقدر هندونه زیر بغل آقای احمدی نژاد گذاشته شد که خودش هم باور کرد که نماینده ملت و تک تک رأی‌هاش هم میخواد به رخ همه بکشه.
نظر آقای بابک، شنونده رادیو فردا رو شنیدیم در بحث آزاد برنامه صدای شما، صدای فردا. در اینجا از آقای مدارا همون سوال پیشین رو مطرح میکنم، در این دورانی که ما زندگی میکنیم ورد و جادو و جنبل اصلا کار درستی میتونه باشه؟ آقای مدارا بفرمید.
من میخواستم اگه اجازه بدید یه مقدمه رو سریع بگم با توجه به فرمایشات آقای بابک. بخواستم بگم که نظام ما یک نظام حالا ولایت فقیه که میگوییم مبتنی هست حالت شکلیش به شکل سیستم پادشاهیه. ما در تاریخ کشور خودمون هم داریم که کریم خان هم موقعی که اومد میگه به من نگید پادشاه، به من بگویید وکیل و رعایا. امام هم میرفت و درخواست داشت که بهش بگن وکیل و رعایا، در صورتی که تاریخ عنوان سلسله زندی ازشون یاد میکنه. حالا شکل حکومت ما، حالا با توجه به اینکه عنوان میشود ولایت فقیه، ولی قانون اساسی ما به شکلی تدوین شده که یک سیستم پادشاهی است. و سیستم های پادشاهی موجود در دنیا موجودن، هیچ مشکلی هم ندارن، به شرطی که حالت مشروطه بشه، به جز اون کشورهایی که پادشاهی دیکتاتوریه.
آقای مدارا، عذر میخوام صحبت شما را قطع میکنم، خواهش میکنم به موضوع برنامه بپردازیم. مسائلی که امروز مطرح شده، اتهاماتی که متوجه دولت دهم آقای احمدی نژاد مبنی بر این که از جادو و جنبل و جنگیری و اینجور مسائل برای اداره کشور استفاده میکنه، خواهش میکنم به این مسائل بپردازیم، بعد در ادامه اگر فرصتی بود در مورد نوع حکومت ایران هم بحث خواهیم کرد. بفرمایید آقای مدارا.
در ایران و تمام دنیا بالاخره اختلافات موجوده، یک چیز طبیعی است. حالا در ایران هم خب به تبع اختلافات بین گروه‌های سیاسی هست. حالا برای حذف هم خب به تبع اینکه مثلا برای اینکه دیگری رو به حاشیه برانن به هم اتهام‌هایی رو می‌زنن. من این اتهام زنی ها رو دو طرفه میبینم، یعنی اینجوری نیست که آقای احمدی نژاد و باندش هم به اون طرف نزنند. اون طرف مثلا به اینها میگوید جادو و جنبل، این طرف اون طرف مثلا میگوید جمود فکری، یا این که با احمد نژاد وقتی میگوید این یاران هاری رو که میدهیم، میگوید که به قول معروف امام زمان، یعنی که نه، حکومت من حکومتی است که مبتنی بر اصول دینی است و من شخص بی‌دینی نیستم، هیئت دولت من بی‌دینی است. حالا این اتهامایی هم که به دولت زده میشه به نظر من حالا یک چیز طبیعی است. حالا جادو جنبل حالا شاید خیلی فیلم‌های هالیوودی هم می‌بینی که توی این موضوع پردازش میشه، یا در هند حالا و خیلی کشورهای دیگه، حالا کشورهای آفریقایی و خیلی کشورهای دیگه این موضوعات مطرح میشه. حالا بگوییم در دنیای مدرن چنین حرفایی نیست. میخوام بگم حتی یه شیوه کاری مثلا شما خودتون در آمریکا شاید بیشتر دقت بشه، خیلی کارشون اصلا همین شده است. اتهامایی که به دولت زده میشه، حالا دولت هم به نظر من یه مقدار بد جواب میده. اگر یه مقدار شیوه های جوابدهیشو خیلی منطقی تر میکرد و بردبارانه تر و صبورانه تر جواب میداد، بکنم بهتر میتونه جواب بده.
سپاسگزارم آقای مدارا. با توجه به ضیق وقت، چون زمان پیش میره و ما باید نظر فرشاد رو هم بشنویم، آقای فرشاد خواهش میکنم نظرتون رو درباره رمالی و جنگیری و ورد و جادو و جنبل خواهش میکنم بیان کنید.
والا خدمتتون عرض کنم که حتی در کشورهای غربی یک عده‌ای هستن که به اینجور چیزها معتقدن، کفبینی و رمالی و جنگیری و اینجور برنامه ها، چه برسه به یک اجتماع که خرافه و اینجور چیزها درش بسیار بسیار عمیق مثل اجتماع ما. منتها در کشورهایی که متمدن هستن، پیشرفته هستن، در کشورهای غربی این قسمت کار ممکنه قسمتی از نظرات و اعتقادات شخصی افرادی باشه، ولی در دولت و در چرخوندن یک کشور هیچ گونه سهمی رو ندارن. میدونین اصل قضیه اینجاست. در مورد آقای احمدی نژاد چند تا قضیه پیش اومد. اولا این که خود آقای خامنه‌ای این رو در همون زمان انتخابات اومدن نهی کردن و همونطور که صحبت‌هاشو شنیدیم گفتن که نه، این دولت همچین دولت، ولی امروز دارن همون تهمت‌ها رو بهش میزنن. خیلی‌ها بودن که در اون زمان اعلام خطر کردن، مثل آقای موسوی، کروبی و دیگران و دیگران. امروز ما اگه می‌بینیم که طرفداران ولایت مخالفن و دارن این اتهامات رو با آقای احمدی نژاد میزنن، علتش چیز دیگه ایه. یکی از عللش اینه که امثال آقای احمدی نژاد یا آقای مشایی وارد محدوده‌ای شدن که سالیان سال محدوده قرمز روحانیون، یا اینجا ما اجازه بدین مشخص‌تر بگیم آخوندها بوده. آخوندها هم که فقط میخوان به حضور صاحب از زمان برسن، مثل آقای بهجت که میفرمایند من بارها خدمت صاحب از زمان رسیدم. آخوندها نمیخوان کسی دیگه، اگر این خطوط به هم بریزه اون وقت خب دیگه آخوندها این وسط چه کارن؟
نظر آقای فرشاد رو هم شنیدیم. دوستان اگر اجازه میدید، در رقابت‌های انتخاباتی سال 88 یکی از کسانی که از آقای احمدی نژاد انتقاد کرده بود و از همین واژه رمالی استفاده کرده بود آقای موسوی بود. اگر موافق هستید به صدای آقای موسوی همینجا گوش کنیم.
دولت عقلانیت، دولت استفاده از کارشناسان، دولت استفاده از نهادهایی خواهد بود که ملت با پای مردی خودشون اونها رو پایگذاری کردن، نه اینکه که دولت رمالی و کفبینی باشه.
خب این سخنانی بود که آقای میرحسین موسوی بیان کرده بودن که امروز میدونیم که در حصر خانگی به سر میبرن، یا میتونیم بگیم که در بازداشت به سر میبرن. در همون زمان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به شدت از این سخنان ناراحت شدن و در بیاناتی این نوع اتهام زدنها را محکوم کردن. اجازه بده اینجا به سخنان آیت الله خامنه‌ای گوش کنیم.
تهمت‌هایی زدن، حرف‌هایی گفتن، به کی؟ به کسی که رئیس جمهور قانونی کشور متکی به آراء مردم، نسبت‌های خلاف دادن، رئیس جمهور مملکت رو که مورد اعتماد مردمه به دروغگویی متهم کردن. اینا خوبه؟ کارنامه های جعلی برای دولت درست کردن، اینجا اونجا پخش کردن، که ما که در جریان امور هستیم میبینیم میدانیم که اینا خلاف واقعه. فحاشی کردن، رئیس جمهور رو خرافاتی، رمال، از این نسبت های خجالت آور دادن. اخلاق و قانون و انصاف رو زیر پا گذاشتن. این از اون طرف.
خب دوستان، سخنان آقای میرحسین موسوی رو شنیدید و همینطور پاسخی که آن زمان آیت الله خامنه ای به سخنان آقای موسوی داده بودند. در حال حاضر کسانی که این نوع انتقادها رو به عمل می آوردن در زندان به سر می برند و بازداشت شدن. تعداد زیادی از اونها هنوز هم پشت میله‌های زندان هستند، ولی امروز شاهد اون هستیم که حامیان رهبر درست همون اتهامات رو میزنن که پیشتر مخالفان و رقبای انتخاباتی آقای احمدی نژاد میزدن. این تضاد رو شما سه شنونده گرامی چگونه ارزیابی میکنید؟ اجازه بدید که با آقای فرشاد شروع کنیم، بعد نظر آقای بابک و آقای مدارا رو هم خواهم پرسید. آقای فرشاد بفرمید.
یکی از بدترین گناهان و امرفساد در دین اسلام دروغ و دروغگویی هست. اون زمانی که آقای خامنه‌ای میخواستن یک جوری جنبش سبز رو کنار بزنن و به دروغگویی متوسل شدن و هر چی که داشتن خرج کردن برای آقای محمود احمدی نژاد، باید فکر امروز رو میکردن که نمایندگان مجلس و نمایندگان شخصی خودشون رو به پابوس آقای احمدی نژاد بفرستن تا آقای احمدی نژاد بتونه صحبتی بکنه در دفاع از رهبری و نهایتا بگه رابطه فرزندی و پدریه که البته کافی نبود به نظر هواداران ایشون. ایشون باید اون روزی که اون خرج رو میکردن و این هزینه رو میکردن و این صحبت ها رو میکردن و دیگران مدام اخطار میکردن، فکر امروز رو میکردن. ببینید، ما چیزهای زیادی داریم، فقط مسئله رمالی نیست. شما این سیدی ظهور بسیار نزدیک است رو ببینید. مقام آقای احمدی نژاد از مقام آقای خامنه‌ای که خداوند نماینده ایشون هست در آسمون ها حتی بالاتر رفته. مسئله سر اینه که چرا روحانیون ما، آخوندهای ما در طی چند سال گذشته مخصوصا هیچ گونه اعتراضی به کشتار جوانای این مملکت در خیابونها که همین اخطار رو میدادن، که همین نظر رو داشتن که این آقا دروغگو هست، که این آقا رمال هست، که این آقا جندیر هست، هیچ گونه عکس العمل نشون ندادن این آخوندها و امروز دارن به خاطر اینی که این آقای محمود احمدی نژاد وارد محدوده قرمز اینها شده، یعنی رسیدن به خدمت صاحب زمان، یعنی رمالی و جنگیری، حالا همشون دارن اینجوری واکنش نشون میدن. من واقعا ریشه تمام این مسائل رو در این میبینم که آقای خامنه‌ای دست به بازی زدن که نتیجه این بازی هر چی که باشه به خاطر دروغگوی خودشون و به خاطر هزینه‌های زیادی که کردن باخت هست برای تمام طرفینشون.
سپاسگزارم، نظر آقای فرشاد رو میشنیدیم. اجازه بدید اینجا نظر آقای مدارا رو بشنویم، بعد آقای بابک نظر شما رو میپرسم. آقای مدارا، نظر شما درباره این تضادهایی که امروز شاهد اون هستیم چیست؟ بفرمایید آقای مدارا.
اجازه بدید مقدمه سری بگم. ببینید، به نظر من در عرصه سیاست انسان باید مبارزش مبارزه جوانمردانه باشه. به نظر بنده اگر آقای موسوی و آقای کروبی همون اول میگفتن آقا یک انتخابات آزاد نیست، چون که انتخابات آزاد نیست، خیلی رو رد صلاحیت کرده اید، ما به احترام دیگران شرکت نمی کنیم و شرکت نمی کردن، این خیلی بزرگ منشانه و آزاد منشانه و جوان مردانه و بنده ستایششون میکرد. ولی وقتی بازی رو پذیرفتن، داور رو پذیرفتن، قانون رو پذیرفتن، بعد وارد عرصه شدند و وقتی که از حریف شکست خوردن، به نظر من دموکراسی و انتخابات آزاد اینها به نظر من مقدسات قلبی بنده و انسانهای شریف، حالا نمیخوام بگم بنده شریفم، به نظر من حرکت ناجوان مردانه بعد انجام شد که گفتن حالا ما دنبال اون قضیه هستیم. وقتی که شکست خوردن، شکست رو نپذیرفتن، به نظر بنده میاد که بزرگترین ناروایی و دروغ ها رو خود این عزیزان بیان کردن. ولی میگم انسان وقتی وارد یک بازی شد باید بازیش رو جوان مردانه بکنه، یا نمیشود یا اگر شد باید جوان مردانه کنه. و اون فرماشاتی که آقای خامنه‌ای به شما پخش کردید، ایشون از آقای موسوی هم دفاع کرد، از آقای کروبی هم دفاع کرد، از آقای هاشمی هم دفاع کرد، نه تنها از آقای احمدی نژاد. یعنی ایشون میخواست بگوید این آزادی، ببینید در کشور موجود است، به رئیس جمهورتان هر چه میخواهند میگویند. حتما بنده بر این باور نیستم که این آزادی موجود است، ولی ایشون میگفت نخیر، ببینید در رادیو تلویزیونتان گفتند و
ولی مردم گزینه دیگری رو انتخاب کردن. من اصلا قبول ندارم که دولت آقای احمدی نژاد دولت جادو و جنبال رحمان است. نخیر، به نظر من علمی ترین دولتی بوده که داره انجام وظیفه میکنه. به نظر شخصی بنده است، خیلی هم به نظر بنده داره خوب عمل میکنه. ولی خب ببین، شما آقای جورج بوش رو ببینید، بعد 8 سال موقعی که آقای اوباما رأی آورد نگفت اگر من بروم دموکراسی میرود، آزادی میرود، همه چیز میرود، آمریکا از دست میرود. جوان مردان باخت و قبول کرد. حالا قبول دارم اون آزادی هاشون الان مطلق انتخابات آزاد، اون بحث جداگانه است. این بحث انتخابات ما یک بحث جداگانه است چه که پذیرفته شد این بازی. خیلی ها رفت کنار. در نهایت جوان مردان
فقط خواهشم این هست که آقای مدارا هر چه کوتاه‌تر بفرمایید فرصت پاسخ رو به آقای فرشاد و همینطور چون نظر آقای بابک رو هم هنوز نشنیدیم، خواهش میکنم کوتاه بفرمایید.
برای من الان عبور میکنم. پذیرفت که آقای بابا پیر برنده این صحنه است. حالا دولت آقای احمدی نژاد به تب تموم شده است. بالاخره 2 سال دیگه داره. جناح محافظه کار و جناح بقول معروف کسی که بهشون میگن محافظه کار در ایران یا اصولگراها، بالاخره حرکتاشون به نظر من حرکتای دموکراتیکه. یعنی میپذیره که فردی داره و فرد دیگری ناطق رأی نمیآورد، احمدی نژاد بیاید. حالا احمدی نژاد هم دورش تمام میشود، باید کسی دیگری بیاید. یک چیز طبیعی است.
خب نظر آقای مدارا رو شنیدیم، نوبت میرسه به آقای بابک. آقای بابک، با توجه به سخنان آیت الله خامنه ای که پخش کردیم و شما شنیدید و همینطور سخنان آقای موسوی و سخنان آقای مدارا که موافق آقای احمدی نژاد هستند و صحبت هایی که کردن و شنوندگان شنیدن، حالا منتظر نظر شما هستیم آقای بابک، چون میبینم آقای فرشاد هم میخوان که به سخنان آقای مدارا پاسخ بدن. بعد از شما صحبت‌های آقای فرشاد رو هم خواهیم شنید.
نظر من یه روده راست کم رژیم جمهوری اسلامی نیست. امروز یه چیزی میگه، فردا پس میگیره، اونم با وقاحت تمام. هیچ مشکلی هم نیستش، همه ملت هم بهش عادت کردن و جزء طبیعیات این نظام شده. ولی چیزی که الان برای من جدیده، سطح کلاس برخورد آقایون با همدیگه است. این سطح کلاسو حتی قبلا هم نداشتیم، در دولت‌های قبلی هم نبودش. این دو دار و دسته که ادعای نمایندگی مردم شریف ایران رو با فرهنگ هزاران ساله میکنن، آنچنان با حتاکی به هم پریدن که از حد که ناموس هم در ملای عام نمیگذرن. لیاقت این ملت خیلی بیشتر از این است که آقایون بتونن جوابشو بدن. به نظر من پرونده این دولت بسیار قطوره. تا حالا صدها سال بوده که همچین دولت بی‌کفایتی در ایران وجود نداشته. من تعجب میکنم که این آقای مدارا از این دولت حمایت میکنن. صدها کشته شده تو دولت دهم در ایران، هزاران زندانی سیاسی الان به زندان رفته شدن، حقوق بشر در پایمال داره میشه شبانه روز، بعد شما اومدین از یه حکومتی با این فساد دارین حمایت میکنین.
نظر آقای بابک رو میشنیدیم. آقای فرشاد شما میخواستید پاسخ بدید، آقای فرشاد بفرمایید.
من خیلی خلاصه میکنم. آقای بابک جملاتی رو فرمودن که یک دنیا معنی درش بود. یک روده راست کم رژیم جمهوری اسلامی نیست. واقعا کلی من باید صحبت میکردم تا به این جمله ایشون برسم. ببینید، من نمیدونم چطوریه که آقای مدارا میفرمایند که جوانمردی و سیاست رو با هم ترکیب میکنم. جناب مدارا، جوانمردی، دین و سیاست با هم ترکیب نمیشه. سیاست از قدیم الایام گفتن پدر و مادر نداره. سیاست چیز دیگه، دین چیز دیگه، جوانمردی چیز دیگه، و هر کجا اینا با هم مخلوط بشن همه اینها مغلوب میشن به نفع سیاست و به ضرر دین. و این چیزی که ما در جمهوری اسلامی داریم میبینیم، سیاست اصل ناجوانمردیه. در اکثر مواقع اینه که خیلی ها سکولاریستن، به خاطر حفظ دینشون میگن دین رو با سیاست مخلوط نکنین. سیاست صلاح رو میبینه، دین چیز دیگه رو میبینه. چطور شما میفرمایین دولت علمی عمل کرده؟ ما تمام اساتید دانشگاه، دانشجوان نخبهمون تو زندونها هستن و رمال و جنگیر در دولت داره کار میکنه. چطور میفرمایین که اینها علمی عمل کردن در حالی که کسانی معاون رئیس جمهور هستند و مشاور رئیس جمهور هستند که بزرگترین پرونده های مالی رو دارن و بزرگترین پرونده های فحشا رو دارن؟ چطور میفرمایید حالا که چی شده رهبر از آقای رفسنجانی هم حمایت کرده؟ پس یعنی شما میخواید بفرمایید که رهبر ما اینقدر خردبین و اینقدر کمبین و نزدیکبین هستند که نمیبینن اینها چه افرادی هستند؟ امروز ازشون حمایت میکنن، به جایی میرسن، فردا بعد میذارن به قول معروف شاخشون رو میشکنن، چون میبینن اوه اشتباه کردیم، این اونی نیست که ما فکر میکردیم. شما چطوری ایران رو، این کشور ما رو با امریکا مقایسه میفرمایید؟ در امریکا دولتی وجود نداره، در امریکا ملت دولت هستن. شما اگه امروز بهشون بگن در امریکا کودتا شده نمیخندین، خود شما نمیخندین، به خاطر اینه که چیزی نیست که با کودتا از بین بره، دولتی نیست که از مردم نباشه و از بین بره. و بعد میفرمایین که اینها اومدن و انتخابات رو قبول کردن و بوش اومد انتخابات رو قبول کرد، نتیجه انتخابات رو، ولی آقای موسوی قبول نکرد. خب نه آقای موسوی، نه آقای کروبی، نه بنده و شما فکر نمی کردیم یک همچین حجم عظیمی از تقلب اتفاق بیفته. چه کسی فکر می کرد یه همچین تقلبه؟ الانم هیچ اتفاقی نیفتاده. الانم خیلی ساده است. مردم ما طبق قانون اساسی نیازی به راهپیمایی ندارن. مردم ما طبق قانون اساسی میتونن بیان تو خیابون راهپیمایی کنن. چرا وزارت کشور اجازه نمیده یک روزی این افراد در یک جای جمع بشن؟ چرا رادیو تلویزیون ما اجازه نمیده؟ همینطور که رادیو فردا به شما آقای مدارا این اجازه رو داده که تشریف بیارین و صحبتتون رو بکنین، چرا اجازه نمیده به آقای موسوی و کروبی که الان چندین ماه در زندون هستن بیان و نیم ساعت از یکی از این شبکه‌ها صحبت بکنن؟ میدونین البته از بس یه مقدار زیادی منحرف شدیم، ولی همه اینا ارتباط داشت به خلافکاری، رمالی، جنگیری این دولت که میخواد به این طریق میخواد یک مملکت رو اداره بکنه.
به پایان بحث آزاد برنامه امروز رسیدیم. سپاسگزارم از بابک، همینطور سپاسگزارم از فرشاد و همینطور از آقای مدارا که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید. دوستان شما هم میتونید در بحث آزاد شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در این بحث رو فراهم کنیم. به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا هدیه نقوی، همکار برنامه صدای شما صدای فردا، تا برنامه هفته آینده ساعات خوشی برای شما آرزو می‌کنیم.